Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Innahu khairun nasirun mu'in. Sallallahu ala Muhammadin wa ala خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق فإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم فلا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين فقل إني أنا النذير المبين. بعد از اون که قصه ملت هایی رو که جهت مقابله با انبیا نابود شدن مطرح فرمون، قصه قوم لوط رو مطرح فرمون که چگونه با پیامبرشان و با مشی انبیا سر ستیز گذاشتن و از بین رفتن، و در آخر قصه قوم هجر رو گفت که با اون همه پیشبینی ها و اون همه حسابگری ها و اون ساختمان هایی که امنیت خود را از اون ساختمان ها می طلبیدن، فرمود با یک صیحه تمامشان کرد. در آیه 84 این قضیه رو جمع‌بندی فرمود فما اغنا عنهم ما کانوا یکسبون. اون چه که اینها برای خود برنامه ریختن و برای خود ذخیره پنداشتن، اونها از بین نرفت، ولی اونها از این وسایل به اون چه میخواستن نرسیدن. فما اغنا عنهم، یک وقت شما یه فرزندی داری به امید این که بزرگ بشه و شما که ضعیف و فقیر میشین در پیری کمکتون کنه، یک وقت خدای نکرده این فرزند بزرگ میشه، شما هم فقیر و ضعیف میشید، خدای ناکرده ضعیف انشاءالله که نشید به معنای ضعف شخصیت و فقر اقتصاد، فرضه حالا شما یه نوعی هست، اون جوان هم قوی و غنی میشه، اما این که شما فقر و ضعفتون رو از طریق قناع و قوت اون جبران کنید یه وقت نمیشه. اینا میگن چی؟ میگن نسبت به این فرزند شما خدای ناکرده غنی نشدید، یعنی نتوانستید اون چه برای خودتان با تربیت این فرزند ذخیره کرده بودید و کردید کسب کنید، یعنی فرزنده ماند، اون چه هم که شما نگران بودید شد، اما برنامه شما که میخواستید فقرتون رو از طریق این که برای خودتون غنی میپنداشتید جبران کنید نشد. میگه ملت های غیر توحیدی غیر متدینی اون چه از ابزارها انتظار دارند رو به دست نمیارن. ما کانو یک سبون، یعنی یه عمروش گذاشتن، یعنی همواره در کسبش کوشیدن، حالا که نتیجه میخواستن نتیجه ندادن. ما فما ابنا انهم، از اون تلاششون غنی نشدن، که اون تلاششون چی بود؟ ما کانو یک سبون، اون چه که یک اون ما کانون استمرار رو میرسونه، یعنی اون چه که تمام عمر دست آوردن که این مشکلاتشون رو حل کنن، اون که به دست آوردن مشکلشون رو باهاش نتونستن حل کنن. خدا اگر چند مثال از صحنه های تاریخی نظام کفر زد، بعد یه قاعده گفت. این قاعده یک بصیرت است. در آیه بعدی یک روش میده، اون بینش بود که پس پیامبر این قاعده حتمی است که اگر مشمشی نبوت نباشد خانه های سنگی میماند، محکمم میماند، خرابم نمیشه، زلزله هم برفرض نمیشه کندش، ولی آدم های درون این خانه که به اعتماد استحکام این خانه بودن با سیه از بین. ما نقش کشان آینده خودمون نیستیم مطلقا. ما اگر خودمون رو دست رب عالم بدیم، رب عالم ما را پرورش میده، ولی اگه خودمون رو دست نقشه های خودمون دادیم و دوری از رب رو پیشه کردیم، این نقشه های ما نقشه هایی نیست که ما رو نجات بده، چون رب عالم رو فاصله گرفتیم حتما نجات پیدا نمی کنیم. نه اینکه شاید نقشه های ما هم به ثمر برسه، چون نقشه های ما اگر دوری از رب بود حتما ربوبیت نصیب ما نمی شد، یعنی نمو به مقصد رسیدن، تعالی رفع نقص نصیب ما نمی شد. بعد که فرمود این قاعده است، حالا می فرماد که پیامبر آخه یه حسابی تو کار است، بنا نیست در نظام ما که نظام حق از کار باطل بماند و به ثمر برسه. چرا؟ و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق. اون چه در زمین و آسمان و بین زمین و آسمان است، اینا ما حق خلق کردیم، پس هر کار غیر باطلی در نظام حق به ثمر نمیرسد. اصلا این حرفای اهل تجربه به قول معروف برهان عینی برای بررسی نظام هستی بسیار روش خطرناکیست. ما بیایم بگم بذار ببینیم آدم بعد از سرنوشتشون چی میشه، اون وقت ما یه فکری برای خودمون بکنیم. خب ما هم در این صحنه همونطور داریم میریم، چیزی نمیمونه از فرصتها. میگه تو نوامیس و قواعد و سنن عالم رو کشف کن، بر اساس اینها خودت رو نجات بده. قاعده بالاتر از این که در نظام حق تخم باطل نمی روید. آقا چرا آمریکا از بین نرفته؟ هم چه میدونم مثلا چیکار دارم اینطوری وارد صحنه بشم؟ من یه قاعده بالاتر دارم. حتما میدانید که حکیمان قاعده را میگیرن، حادثه را تفسیر میکنن، کودکان حادثه ها را جمع میکنن، میخوان به قاعده برسن و هیچ وقت نمیرسن. چرا؟ چون قاعده کلی با کثرت تجربه به دست نمیاد. چرا؟ چون شما اگر 1000 تجربه کردین برای یه قاعده، از کجا که 1002 تجربه قاعده شما را بیشتر گسترش داد، 1003 تجربه قاعده شما رو بیشتر تفسیر کرد. پس در تجربه ظنون متراکمه هست، حدس قوی هست. تجربه یقین مطلق نمی آورد الا اینکه یک قیاس خفی درش باشد. حتما می دانید اگرم شنیدین میگن که آقا تجربه یا استقرا یقین آور است، به خودی خود به ذات یقین آور نیست الا اینکه یک قیاس خفی درش هست. شما میگوید آقا ازیر رفتم این سنگ افتاد رو سرم، خب چه اتفاق بود؟ دوباره میری دوباره اتفاقا یه سنگ خوره تو سرشون، نکنه یه قضیه. سه باره میری میبینی دوباره یه سنگ خوره تو سرشون، 100 بار میری هر صد بار یا سعی میکنه شما دوستر شما حق دارید بگوید که پس آقا یه قاعده از هر وقت من از زیره برم سعی میخوره دوستارم بازم اونم از کجا که صد یک و این که رفتی دیگه نمیخوره و آقا صد یکمی هم رفتم خورد خیلی خب صد دومی نمیخوره. درسته ذهن اولیه ذهن عادی اینجا قاعده میسازم طوری هم نیست در امور زندگی همین کارا رو بکنی، ولی یک انسان دقیق نمیتونه خودش را یقین دار کنه روی این قضیه که آقا من مطمئنم این مرتبه هم که برم میخوره. میگم من اهدمان ممکنه جوابش بدم اهدمان داره این مرتبه هم بخوره این مرتبه نخوره، بعد میره و میخوره. میگم دیدی احتمال دوم درست؟ میگه حالا دفعه بعد حتما میخوره. میگم نه احتمال داره دفعه بعد بخوره دوباره دفعه بعد نخوره. میری و حتما میخوره. خب حالا دفعه بعد چی؟ باز احتمال مونده است. به چه دلیل یقین شد؟ الا اینکه ما جاهل باشیم. میگم آقا هزار یک بار رفته خورد. خیلی خب باشه هزار یک بار رفته خورد. به چه دلیل هزار دومی بار که بره میخوره؟ کجا قاعده رو داری؟ یه وقت از عکسش قاعده داری که هر وقت کسی از اینجا رفت میخوره. حالا چون قاعده داری نه تجربه، تجربه تو تفسیر قاعده است. یه وقت از با تجربه میخوای قاعده به دست بیاره نمیتوانی؟ نمیتوانی. این که خدا رحمت کنه شهید مطهری، شهید مطهری میفرمان که شبهات هیوم غلط نیست، منطق ما منحصر به برهان نظم نیست. هیوم، اون دیوید هیوم انگلیسی، اشکال میگیره به برهان نظم. میگه از کجا که اینکه شما میگوید این جهان منظم دلیل بر خدای ناظم است، اتفاق جهان جور شده است، این جور شده است. ما نمیگویم که آقای هیوم تو بی خود میگی. نهایتش حرف هیوم در این که این نظم ممکنه اتفاق باشه در این قاعده خدشه بردار نیست، در جای دیگه اشکال داره. اون چه حرف ماست اینه که ما برای اثبات خدای عالم از عالم که شروع نکردیم که این شبهه بشه، کلیسا بود که از بین رفت. کلیسا اومد گفت بابا یک دلیل داریم برای خداشناسی، اون این که نظم جهان دلیل بر ناظم است. خب حالا اگه این رفت زیر سوال چی؟ دین رفت زیر سوال. ما این پایین ترین و ضعیف ترین حرف ماست در خداشناسی. ما عکسش از خدا عالم رو میشناسیم نه از عالم خدا رو بشناسیم. ما اول خدا رو میابیم بعد میگویم که این عالم لطف اوست. ما میگیم که چی؟ میگویم به خودمون که رجوع بکنیم وجود، همون برهانای خیلی زیبا، حالا من فقط اینکه دستگاره که باز کردیم جمعش کنیم، وجود یا واجب است یا ممکن است. اگر واجب است، اگه بودن در هستی هست، خب بودن محض خداست. اگه بودن محض نیست، به غیر است، بودن غیر به بودن به ذات برمیگرده. خیلی صریح برای که یا وجود به خود است یا به غیر است. قرآن سینوی است به اعتباری این که عرض میکنم، تنبت صدیقین هم که مولانا صدرا میگه به نحوی همینه. وجود این ضبط این در دیوار یا عین بودن است، پس نبودن باید درش جاری نباشد. اگه بخوام مسامحتن دارم برهان درز میکنم، اگر عین بودن است باید نبودن نداشته باشه، در صورتی که نبودن داره یعنی عین بودن نیست، هم قبلا نبوده هم بعدا نیست، هم ناقص است. عین بودن عین کمال است. پس حالا که عین بودن نیست و بود دارد باید به یه بود دهنده خط بشه. ما با یه قاعده عقلی و قلبی جهان را تفسیر میکنیم، نه با یه قاعده حسی خدا رو کشف کنیم. البته اون عارفی که قلبش متوجه خداست، هر نگاهی که به این عالم بکنه متوجه میشه که آیت حق است. اون که جهان را با قلب بیدار آیت حق میبیند، اون برهان نظم سررشته افکارش رو تدوین نکرده است. حالا یه قاعده بزرگی، اصلا روش دینی روش یقین آور است نه گمان آور. روش دینی از منطق عقل مطلق ریشه گرفته است، نه همیشه ذهنتون باشه اگر دیدید یه آیه یه حرف سبک میزنه آیه رو نفهمید، حتما نفهمید. اگر دیدید که میگه افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، حالا که این شطور این قم منظم است پس خدا دارد، این آیه رو نفهمید. نگاه کنید در میزان اصلا اینجوری با آیه برخورد میکنه. اتفاقا هر وقت، من اینو یه بار دیگه هم گفتم برای عزیزانی که اهل تحقیقن، هر وقت در قرآن بحث نظم رو پیش میکشد میخواد بحث نبوت رو پیش بکشد، نه خالقیت رو. میخواد بگید این که میبینید این شطور را به این نظم تدبیر کردیم تا به مقصد برسد، نمیام شما رو رها کنیم که به مقصد نرسید، نه اینکه هیکل اینا خراب کردیم. میگه بشر ببین این جنبندی که ما در ساختار شطور گذاشتیم، شطور میتواند به اون چه میخواهد برسد، تو هم باید بتوانی به اون چه میطلبی برسی. برای اینکه به اون چه بطلبی برسی باید نبی داشته باشی، باید نبوت داشته باشی. پس قصه نظم عالم را میگه تا ربوبیت را اثبات کند، نه خالقیت را. ربوبیت اگه اثبات کرد نبوت ثابت میشه. رب العالمین ما رو رها نمی کند که چون حیوانات عادی بلولی ما بمانیم. یعنی اثبات نظم جهان برای ربوبیت است. حالا چرا این بحث اصلا این به اینجا کشید؟ یه بحث خیلی آسونه. خداوند همه توجه رو میخواد بده که آدم ها قاعده دارد جهان، قاعده را بشناسید حادثه را تفسیر کنید. قاعده چه بود؟ این جهان لغو نیست. پس چرا قوم هجر قوم لوط نابود میشن؟ چون خواستن در جهان دقیق حق باطل عمل کنن. نمیشه در نظامی که همه چیزش حق است حیات باطل بقا نداره. دوباره آیه رو بخوانید صلوات هم بفرستید. حالا سوال خوبی هم کردم، میگه خب آیا اگه ما نفسمون رو بشناسیم، مگه روایت نمیگن من عرف نفسه فقط عرف ربه؟ اینا دوتا تفسیر میکنن. یکی میگه آقا اگه تونستی خودت رو بشناسی خدا رو بشناسی، حالا که هیچ وقت نمیتونی خودت رو بشناسی بس هیچ وقت نمیتونی خدا رو بشناسی. یعنی یادتون باشه میگه تعلیق به محال است. چرا؟ چون هیچ وقت نمیشه خدا رو شناسی. خب حالا میتونی نفس رو بشناسی؟ تو کی میتونی خودت رو بشناسی؟ شناختن تو لازمش نیست که تو خالق خودت باشی. تو هیچ وقت خالق خودت نیستی. پس حالا که هیچ وقت خالق خودت نیستی، هیچ وقت عارف به خودت نیستی. چون عارف به خودت نیستی، لازمه این که بتونی خدا رو بشناسی من عرف نفسه او. اگه کسی تونست خودش رو بشناسه حتما میتونه خدا رو بشناسه. پس هیچ کس نمیتونه خودش رو بشناسه، پس هیچ کس نمیتونه خدا رو بشناسه. واقعا درست هم هست به این اعتبار که هیچ کس نمیتونه خدا رو بشناسه. پیغمبر میفرماد ما عرفنا که حق معرفته. اما یه دلیچه دیگه میگه آقا به اندازه شناخت خودت خدا رو میشناسی. حالا اون تفسیری که مشهور است بین مؤمنین و خوب تفسیری هم از دوم میشن، به اندازه که خودت رو میشناسی خدا رو میشناسی، مقداری میتونی خودت رو بشناسی مقداری هم میتونی خدا رو بشناسی. پس این میخواد بگه که از شناخت انفسی بیشتر استفاده کن. و بخش شناخت انفسی ما در اون جلده کتاب معرفت و نفس ولی هشت نمیدونم در مقدمه یه جلد اول یا جلد دوم یه بابی را باز کردیم از علامه طباطبایی هم کمک گرفتیم که چون خودشناسی یعنی پدیده را از نظر وجود بشناسیم نه ماهیتی، خیلی بحث دقیقی است. پس نحوه خداشناسی نحوه شناخت وجود خداوند است به مرتبه نازله، نه ماهیت خداوند. شما دقت کردید هیچ چیزی وجودش پیش شما نیست، بنابراین هیچ وقت ما از غیر خدا رو نمیشناسیم. شما این لیوان صورتش یعنی ماهیتش پیش شماست، پر نشناختن است آدم نسبت به لیوان. اما یه چیز خودش پیش شماست، اون چیز خودتون. خیلی بحث لطیفیه و چون حالا سوال کردن جواب میدم، اما اگه یه روز خواستید روش کار کنید دریچه یه بسیار مهمی از معرفت ما، یه چیز خودش پیش ماست و اون خود ما پیش خود ما. یعنی ما از طریق جنبه وجودی خودمون با خودمون ارتباط داریم،
در صورتی که با بقیه عالم از طریق جنبه ماهیتی، حد، تعریف، مرز، محدودیت روبرو. یعنی این دیوار رو ما محدودیتاش هم میشناسیم، خود دیوار پیش ما نیست، صورتش پیش ما، صورت هم صورت ماهیتی است، اما خود ما پیش ما. پس اگه کسی بتونه از طریق خودش یه مقداری وارد معارف عالیه بشه، خودش یعنی چی؟ یعنی جنبه وجود یک حقیقت پیشش است. وجود وصل به وجود مطلق است. اینجا دیگه خیلی نکته. یعنی در واقع تنها راه شناخت خدا، نه شناخت کامل خدا، تنها راه شناخت خدا. اصلا بقیه راه شناخت خدا نیست. به قول امام معصوم میفرماد شناخت غایبانه است. تعبیر رو ببینید، میگه شناخت غایبانه است، یعنی خدایی که از شما غایب است را میشناسید. یه راه هست که شناخت غیر غایبانه است و اون شناخت از طریق وجود. ببینید وجود شما از وجود خداست. خب وجود خداست که خداست، نه ماهیت و تعریفش. تعریف خدا که خدا نیست، ماهیت که نده به خدا، وجود خدا فقط خداست. تعریف خدا تعریف خداست، خدا که نشد. من بدانم که خدا هست که این نشد خداشناسی. من باید بیابم، یعنی وجود خدا رو حس کنم، نه معنی خدا رو بفهمم. معنی خدا فهمیدن خداشناسی نیست به معنای دینیش. خداشناسی مستشرق هست. یه وقت بنده نشستم، بچه ها دارن جرم بازی هم دارن، بازی بچه ها رو می نویسن. شوق بچه ها چیز دیگه است، من تعریف شوق بچه ها رو دارم میکنم. من که در اون شوق نیستم. خداشناسی دینی از ایمان سرچشمه میگیره، نه از علم. علم غیر ایمان است، علم به ماهیات. در صورت اگه فرمود من عرف نفسهو، خودش رو اگه کسی بشناسه جنبه وجودیش رو بشناسه، وجود خودش پرتو وجود خداست. یعنی از جنبه وجودی خودش به جنبه وجودی خدا پی میبره. اینجا در واقع تنها راه خداشناسی محدود است. خداشناسی کامل هم هیچکی نداره، حتی پیغمبر. خودش فرمود ما عرفناکم حق معرفت. اونطور که تو هستی هیچکی نمیشناسه. اما کی میشناسه؟ یه خورده اون که از خود شروع کند. اعرفکم، یه افعل و تفسیر کار حل میکنه ما. اعرفکم به نفسکم، اعرفکم به ربکم. هر کس بیشتر خودش را بشناسه خداش را بشناسه. پس معلومه کسی که یه خورده خودش را بشناسه یه خورده خدا را بشناسه. معلومه خداشناسی از طریق نفسم شدت و ضعف داره، ولی چون خودش جنبه وجودیش دستش میاد که این خداشناسیش غلط نیست، کم هست اما غلط نیست. خداشناسی بیگانوار، خداشناسی غایبانه، خداشناسی نیست که به وجد بیاره، به شور بیاره، به آرامش بیاره، به قناع آدم رو میرسونه، به علم میرسونه. شروع خوبیست، اما از موضوع خارج شده. این آیه خیلی آیه خوبه. ببینید روش عجیبه. این اومد گفت آقا یه قاعده میخوام یادت بدم. اومد قصه شکست شدن قومهایی رو که روبروی سنت انبیا واسدند و گفت. ببینید من تکرار میکنم چون مطلب به این راحتی حل نمیشه. بعد نخواست شما قصه بدانید. معجزه مگه همین ها نیست آقا؟ نخواست شما مشغول حادثه ها بشوید. اومد گفت بذار یه مسئله برات بگم. چرا فما عقل و انهم ما کانو یکسه بود؟ چرا اینا به نتیجه نرسیدن و اون چه می طلبیدن نیافتن؟ برای این که این جهان حقه، اینها باطلن، باطل در جهان نمی ماند و سلام. دیگه آمریکا و اروپا و انگلستان و عراق و ما که نداره. هر که در نظام حق غیر حق عمل کرد، فما عقل و ما کانو یکسه بود، هیچ وقت به ثمر نمیرسه. من این تعبیر ثمر رو خودم خیلی بهش علاقه دارم. یعنی این آدم به ثمر نمیرسه، نه یعنی تانک و توپ نداره، نه یعنی سوپر اتاندال عراق بهش، فرانسه بهش نمیده، نه اینکه میک بهش روسیه نمیده، به ثمر نمیرسه. یعنی به اون چه میطلبت نمیرسه. چرا شما چشم دونه باز کردین؟ حالا آیه بعدی خیلی قشنگه. چرا چشم دونه باز کردین؟ پارکش هم میبینین، تانکش هم میبینین، ببینین به ثمر میرسه یا نمیرسه. پس پیامبر عزیز حالا که و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق، حالا که ما آسمان و زمین و اون چه بین آسمان و زمین است خلق نکردیم الا به حق، و چون اینا حق نبودن نماندن و حالا قاعده این شد که هیچ حقی نمیماند و تو دنبال این نرو، این کی میمیرن کی میمانند چگونه میمیرن چگونه میمانند، دنبال این وقت نرو، وقت از بین نبر، قاعده را بگیر، خودت رو در این نظام جنبندی کن. حالا یک موضع زیبا بگیر، حالا که قاعده دستت اومد موضع زیبا بگیر، نه تجسس کن. ببین خدا رو امتحان کنیم یا نه؟ بعضی هم خدا رو امتحان کنن که خب الان خدا گفته است که ما باطل نمیذاریم از بین بره، بذار ببینم که بالاخره راست میگه یا نه. این روحیه برخورد بد است با نظام. ادهی هستن نی خدا رو امتحانی میکنن نی در سود و زیانی میزنن، یه ادهی اصلا دنبال این روحیه نیستن. وقتی متوجه شدن که خدا حق است حق و باطل نمیمانن، موضعشون رو درست میکنن، نه بشنن نه خدا چکا میکنه، امتحان نمیکنن خدا رو، خودشون رو نجات میدن. فرمود که ان الساعه لآتیتون، قیامت آمدنیست. یعنی حالا پس این نظام نه میماند نه به کام ستمگران میماند، یعنی این نظام حق است، نظام حق درش باطل نمیماند و نظام حق بی نتیجه تا آخر ادامه ندارد، یک جا تمام شد. اگه این جهان همینطور میمون تا آخر که چی؟ اولین سوال است که شما میگه خدا که چی؟ یعنی چی؟ میگه که نه، این نظام میره به ثمر برسه، یعنی غیر این بشه، بالاتر از این بیاد. این نظام نظام امتحان است، نظامی است که شر و خیر درش قاطی است، نظامی است که انسان باید در این نظام نمو کنه. پس این نظام به جایی باید ختم شه. اگر این نظام به قیامت نرسد، این نظام لغو است، بی ثمر است، بی هدف است، پوچ است. پس نگران نباش، ضرورتاً به قیامت میرسه. چرا؟ چون حق است. همین که حق است، حتما میدونی که ان الساعه لآتیتون از نظر فلسفی یعنی ضرورتاً. ما میگویم یک به اضافه یک ضرورتاً دوست، علت و معلول رابطش ضرورت است، یعنی محال است علت حقیقیه تامه باشد و معلول نباشد. اینا میگن ضرورتاً. اینا رو گاهی اگه دقت نفرمایید فکر کنید مثلا خدا هم تو داره تذکر میده. خدای عقل مطلق قدسی را ظهور داده است در قرآنش. هر چه عقل عمیق‌تر و زلال‌تر باشد، ربط آیات عمیق‌تر و دقیق‌تر. میگه حالا که نظام حق است، پس اینها توش نمی‌مانند. این یک بنا به آیات بعد. بعد میگه حالا که نظام حق است، لغو و پوچ و بی هدف نمی‌ماند. پس چی میشد؟ ان الساعه لآتیتون. لاله یه ضرورت دیگه شد. خوب خوب موزن فصفه صفحه جمیل، یعنی خوب بگذر، گذشتن قشنگ. خب یکی معنی اولیه که ما میکنیم، یکی این که آیات بعد یعنی همین صفحه جمیل، معنی زاریه بگذر، بگذر گذشتن قشنگ. حالا به تعبیر ما معطل نشو، عزا نگیر. حالا میگم تعبیر خودمون برای خودمون، پیامبر یه جور دیگه خدا باش حرف میزنه. ما یه مثال بزنیم. یه وقت است که شما میبینید که آقا بنا همین بود، این آدم با این خصوصیاتش حتما کارش به اینجا میکشید. خب حالا که کشیده چه کار کنیم؟ هیچ. خب باید میکشید. ما دلمون نمیخواست، ولی حق یا باطل است. آدم دلش میسوزه که حالا میرسیم یه پیغمبر همینه، چه قصه میخوری؟ ولا تحسن علیه، قصه شونو نخور. کفارو که درسته حیف بود به این روز بیفتن، ولی خب همینه، حقه یا باطله. پس بگذر، معطل چی؟ قرارش همینه. مگه میشه، مگه میشه خود رئیس دخترش را میخواد مانتویی بیاد بیرون وقت چادر دفاع کنه؟ و وقت مردم هم کف بزنن برای این رئیس. خب بعد هم میگن که چرا بی‌حجابی رواج دارید. خب همینه، نمیخوایم باشه ولی حتما میشه، تعارف نداره. حکم اینجا خوشت میاد زنده باش، این آقا که برای ما دارد اسباب رفاه و شکم را روان میکند و بعد مثلا میخوام که به دخترم متلک نگم. اسباب رفاه و شکم حتما حرص و شهوت میاره. خب حتما، میگه حرص و شهوت برای بنده میاد، برای شما نمیاره؟ که حتما میاره، حتما نتیجهش همینه که شما توی جامعه میبینید. چه عقل آدم یه ذره باید داشته باشه؟ اگر گرایش به بدیها و رفاه و هوس و پوز دادن دنیایی به اروپایی داشته باشیم، وقت نخواهیم هم که دین و معنویت بره، میره. فسفه صفحت جمعی، هرس نخور، همینه. خوب حوصله کنید آیات بعد. با چشم من نظرمه که خدا میخواد پیامبرش چشم تکوینیشو بشنشون بده. ما یه چشم تشریعی داریم که میگم مردم بدی نکنید، باید بگیم. یه وقت اسم میدونیم ما باید بگم اینا میکنن. به 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 امیرالمومنین بالا منبره میگه مردم شما پسر منو میکشید. مردم حجاج ابن طبیب که میگه یه گلو گنده، منظورش معاویه است، میاد میره بالای این منبر مسجد کوفه شما رو تحقیق بکشیدش، اما نمیکشیدش. میگه وقتی معاویه میاد میره بالا منبر بکشیدش، یعنی این حکم چیه؟ تشریعی، اما نمیکشیدش. یعنی تکوینا میبیند که قاعده این ملت اینه که عرضه معاویه کشتن ندارن و محکوم حاکمیت معاویه. وقتی اون یادم نیست یکی از صحابه پا منبره، یکی بلند میشه میگه که یا علی فلانی کشته شد. حضرت میفرمان کشته نشد، از این در باب الفیل وقت با بیرق پرچم ستم را دست میگیره، یعنی بیرق کشته اونایی که امیر حضرت ابا عبدالله را کشتن، و از این در میاد تو. یارو بلند میشه میگه یا علی من؟ میگن تو فلانی هستی؟ میگه بله. میگه که من از یاران شما. میگه این کارا میکنی؟ نکن، اما میکنی. نکن تشریعا، میکنی تکوینا. یه چشم است، میخواید داشته باشی میخواید نداشته باشی، هنر است. یعنی گاهی تکلیف مردم رو میگی ولی عقلتونم اونچنان به کارت است که در نظام حق مگر میشود باطل نمو کنم؟ خب حق است ملتی که آدمی را که میبیند اصلا زورش میاره ریش بذاره دست ترسی کفار، میگه دیگه اروپا که میرم دیگه بله تمام نمیخن. کسی که تمام تلاشش این است که یکی به نل بزنه یکی به میر، شما هم همه دون برای کف زدید، بعد هم میگون که چرا اموراتمون اسلامی نمیگذره. معلومه که نمیگذره، مردم اسلامی اموراتتون را بگذرونید، نمیتونید، نمیگذرونید. فسفت پیغمبر بگذر، همینه ایست. حالا بعد قصه نخور، بچه مذهبی ها رو بگیره بقیه رو ول کن. حالا خیلی آیه عجیبی این دو شب ما رو این موندیم، دوباره میخواد برمیکردیم. اگه یادتون باشه سوره هجر مشدیگریش اصلا من قوم هجر رو گفت، گفت اینا خیلی تلاش کردن در زمین امن بمانن اما نماندن چون حق نماند. پس آدمایی که میخوای در زمین امن بمانی و رو به روی پیامبر می ایستید امن نمیمانی، این یک. پس آدمایی که دارید هرس میخورید که اینهایی که غیر دینی عمل میکنن دارن نابود میشن، هرس بخورید، نصیحتم بکنید، اما اینها اگه این مشیشون باشه حتما حق است که یکشون به دوشون گیر باشه. میخوای خدا بکشی بیش از این عربده با خلق جهان نتوان کرد، میخواید بریم جلو اگه مصلحت بود برمیگردیم. میگه پیامبر قصت کجاست؟ این ربک هو الخلاق العلیم. میمیرن نابود میشن، یه ده دیگه میان میرن. کسی که میداند مجسمه که مثل،
اگه شاید به من گاهی میگوی که چرا این مثال خوب میزنی، چون این مثال روشنه. من مثال میخوام بزنم که احتمالش 99% هم نباشد، 100% باشد.
میداند که این مجسمه ها فسق است، سازندش فاسق است، دستور دهندش هم فاسق است. میدوندم که دین گفته است حرام است اینا رو ساختنش، حالا میسازه.
حالا نتیجه چی میشه؟ حتما نابود میشم. ما چه کار کنیم؟ چی؟ خب یه دیگه میام، خلاق از رب تو هی میسازه، هی آدم میاره. این رب که هو الخلاق، دائم خلق میکنه، خلق بعد از خلق. قسم نخورده. حالا وقتی که شما جمهوری دون اسلامی است ولی تو خیابوناش فسق هست، شما رو نگه دارید، خب میرید یه دیگه میام. سوره دیگه هست، سوره انعام ظاهره، آیه 50-50 میگهد اگه خوب نبودید شما رو میبرین، یه ده دیگر میگن که خوب. یعنی قسم به قول آیت الله جوادی حفظ الله فرمان، ملتی که امیر المومنین حاکمشون بود چون خوب عمل نکردن رفتن. یه زمانتی به عظمت حاکمیت امیر المومنین ما داریم تو تاریخ، میرم قسم نخورد از خدا که ما رو نگرداره. قسم قاعدش این است که اگر ملتی دیندار نبودن، تلاشهاشون به ثمر نمیرسوندشون، از بمیرن. برگردیم به آیه 83، فأخذت هم صیحت مصبحی، صبح شد همه شونه یه صیحه گرفت نابود شد تمام است. یعنی تو نگران چیشی؟ چیه دیگه میان؟ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ. اولا خلاق است، درسن علیم است، میدونه چه کار کنه. ملتی که اهل ظاهر شدن، از باطن، از معنویت، از قدوسیت باز شدن، نابود شد. بعد یه پیغمبر تو هم باید دلت بلرزد عزیز من. حالا میگم چرا این عزیز منه، از کجا آوردیم؟ حالا بعد دنبال کنید میگم از کجا آوردیم. اولا فرمود ولقد آتینا که، خیلی عجیبه سا. مثلا حالا خیلی توی جمعی هستیم، یهو اصلا رفتیم خدمت امام، یه مرتبه امام رو شب امام میکنیم که حال شما چطوره؟ شیش ما قهقهه میزنیم تو یک کلمه بوده شما. حالا خدا به پیغمبرش میگه چی؟ چه لب که گفتا لقد آتینا که، حالا چی را؟ سبع من المثانی، هفتای از مثانی را. مثانی یعنی چی؟ ثانی اطفه داشتیم تو سوره چی بود؟ حج بود. یعنی نگاه پهلو کردن. مثلا ببینیم، من یه نگاه میکنم به پهلوی این طرف و این طرف هم، اینم میگه ثانی هم، یعنی توجه به اطراف. خب قرآن آیاتش به آیاتش توجه میکنه، یعنی آیاتش آیات چه چکار میکنه؟ یو فسر رو بعده و بعده. اینه به همین جهت پس اسم قرآن هست ثانی، مثانی بهش میگن اسم قرآن. حالا هفت از این مثانی ها، یعنی هفت از آیات، هفت آیه یعنی فاتحه الکتاب. میگه پیغمبر آن که از خورشید باشد پشت گرد، از ترش روحی خلقان چه گزن. تو که سوره حمد داری، قرآن داری، غم نداری. خب یه اشکال، چرا گفت که سوره حمد و قرآن؟ آقای طباطبایی رحمت، خیلی تفسیر خوبی دیدم از این فرمایشه ایشون، چند تا تفسیر نگام کم از خدای طباطبایی رحمت الله علیه، خیلی اینجا خوبه. میفرماد که اینقدر سوره هم در نزد خدا عزیز و عظیم است که حتی در عرض قرآن آورد. درسته که بعض از کل است، خودمون هم این کارو میکنیم، میگم که حسن آقا شما که بعضت خوبه، ماشین داری، خب که بعضت خوبه، یعنی تو ماشین داری بعضت خوبه، اما چرا ماشینا بالاخص میگم؟ یعنی ماشین یکی از اون نمونه‌های خوبی است که بعضت خوبه. درسته که بعدش هست بل قرآن عظیم، چی؟ بلقد آتیناک، ما برای تو آوردیم قرآن عظیم را. هست درسته که فرمود است قرآن عظیم را برای تو آوردیم،
حتیره میگه سبعا من المثانی، یعنی هفته از اون هفته آیه از اون چی؟ از اون قرآنه. چون گفتیم مثانیه بگیریم کل قرآن، درسته که هفته آیه یعنی سوره فاتحه تو کتاب جزء قرآنه. میفرماد اینقدر عزیز و عظیم از پیش خدا این هفته که در عرض بقیه قرآن بازم مطرحش کرد. اما حالا برگرد به سیام، میگه پیامبر همین است که برای تو سوره حمد آوردیم. سوره حمد خودتون میدانید یه فاتحه تل کتاب، ام الکتاب، یعنی تو با این سوره هم و با این قرآن کم نداری. پس چی؟ حالا که اینطوره، حالا که قرآن داری و سوره هم داری، لا تمدن لا تمدن عینیک الا ما متعنا بهی از واجن منهم. خیلی آیه عجیب. مد که شنیدن دیگه یعنی کشوندن، میگه اصلا تأکیده دیگه، اصلا این چشما دا نکشون به اون چه که ما به این خانواده های کفار دادیم. یعنی ما به تو قرآن دادیم، هم دادیم، به کفارم یه چیزایی دیدیم، اصلا نگاه نکن، اصلا برات ارزش نداشته باشه. یعنی چون در یه جدیه داریم زهرت الحیات دنیا، زهرت الحیات دنیا آخر سوره طه، این شکوفه های حیات دنیاست. اونجا می فرماد بلا تمدن عینه که الاما ما تعنابه، میگه چشم دن نکش به اونچه که به این خانواده های کفار دادیم. اینا شکوفه های حیات دنیا. شکوفه چقدر به اون داره؟ در روز. و خود حیات دنیا چقدر است؟ خودش برمود هیچی، قلیله، یعنی یه ذره از هیچی بهشون دادی. یعنی اون چه به اهل دنیا دادیم یه ذره از هیچی است. یه وقت نگاهت به اونجا نیفتادن که حیف، خدا اگه ما را دوست می‌داشتی میخواد یه چهار طبقه هم به ما بدی. نگاه به چهار طبقه تو را از قرآن باز می‌کنه. خدا میریم جلو، میگه پیامبر کسی که خودش رو با آیات قرآن آشتی داده است، اصلا نگاه نگاه کشیدن یه چیزی هست. حالا من یه مثال میزنم، شما الانه که از در اومدین تو، حتما تو این راه که از در که اومدین تو، یه دوتا موتور چرخ مثلا عادی بود که چم نگاه نگه. اما حالا اگه یه موتور خیلی عالی بود، دوتا رادیات داشت، 20 تا سیلندر داشت، چطوری نگاهش میکردی؟ همچین چهار تا دلمون میخواست نگاه میکرد. اینو میگم مد عینه، یعنی هی نگاه کردن، حال اومدن، آرزو داشتن. میگه همه دنیا مثل همون موتور قرازه هست، ولش کن ولش کن. خیلی عجیبه. سلا اگه میرستیم پرده کردیم خوب دوره. حالا پس مفردات آیه رو نگاه میکنیم. چشم دن ننداز الا ما متعنا، اون چه ما متا قرار دادیم، بهره قرار دادیم به وسیله اون چیزها، اون یه چهار طبقه کیرا، از واجن منهم، زوجها و خانواده های اون کفار. نگاهم نکن، حیف توبه، حیف توبه که به اینا نگاه کنی. کفار دو تا نگاه بهشون نکن، یکی نگاه نکن به اون چه بهشون دادیم از حیات دنیا، چیزی برات نباشه، چشم دا پر نکنه. یکی هم که قصهشون نخور، اینا دیگه آدم نمیشن. پس حالا پس خدا چه کار کنه؟ شکر بسیار که ما عاشق این انجمنی. نگاه وقف ولا تحزن علیهم وقف جناحکل المؤمنی، خفص جناح. این مرغا وقتی میخوان این جوجا بیان زیر بالشون چیکار میکنن؟ دیدن بالاشون رو فعل میکنن، این جوجه اینا میگن خفص جناح، جناح یعنی بال دیگه. میگه مؤمنین از زیر بالت بگیر، بچه مسلمونا رو مسئلت باشه از دست نرن. خص اول برات مهم نباشه که حالا اروپایی ها میگن بده یا خوبه. آی به ما زور گفت، بدن آقا ما خیلی زحمت کشتیم که اروپایی هم که میاد اسلام میگن موشالله. این درست عکسه. آقا قصه بخورین که به خانواده مسلمان ها را پدرش ندر بردین که اگه آجر سسانجی نکنین دیوارادون را بدون پایان ساخت نمیده. چون میخوام اروپایی ها که میان بدون ما چقدر مهمی. خدا بگم بیدار دو کنیم.
وقف جناح کرد. یکی از دوستان 7-8 سال، شاید بیشتر، سال 65، من یه نامه مفصلی به تقریبا تا اونجا که زورم میرسید به کل مردم بزرگان کشور نوشتم، به همه امام جمعه های گردن کلفت نوشتم که بابا شهرداری یک اداره نیست، یک فرهنگی است که فرهنگ دینی را نشانه رفته است. چند سال پیش، سال 60، چند تا از این دوستان خوب من گفتم آخه تو حالا یه اداره فقط فهمیده بدن، چرا مثلا به صنایع حمله نمی‌کنی؟ فکر کردن که من مثلا بحث شهر یه فرهنگ بود که زندگی ما رو وارونه دارد میکنه. نگه شما دقت میکنید که برای اینکه مسجد خلوت شد فرهنگ سرا میسازد، اگه نه فرهنگ سرا رو خب مسجد میمد یخده بهش میرسیدی. یعنی بحثات مقابله با فرهنگ سنتی دینی شهرداری که بزرگیرم، وقت بنده خودم مخالش مثلا من با شهرداری اصفهان بدم، آخه این بنده خدا چه تقصیری دارد؟ یا مثلا شهرداری منطقه 8 یا 7، اینا که اصلا بس اینا نیست، بس فرهنگ خطرناکیست که زندگی سنتی دینی شما رو داره نشانه میره. اصلا زندگی دینی درست بارو نمیکنه، باورتون نمیاد که من چقدر نگرانم. یعنی خیلی بیش از اینا که میگم نگرانم، مثل یه آدم گنگه که خواب دیده است نمیتونه بگه، با جن زده شده است. یعنی خیلی مسئله خطرناکتر از اینا است. شاید از نظر خودم تمام نگرانیم رو از المیزان گرفتم. یعنی خود بنده معتقدم کسی المیزان خوب زیرا رو کنه خوب میفهمه که چه وحشتناک از این زندگی که شروع کردن برای ما. حالا همه آیه رو یه خود دیگه بحث میکنیم. میگه که اولا نگاهت به جیگوله ها نباشه، قصهشون رو نخون. پس اگه قصهشون رو نخون آرزوشون هم نداری. من یادم مثل اولین بار که یه اداره ساخته شد کنار میدان فیض، واقعا عربده کشته به نام اداره فضای سمی، یک چیزیه. بعدش خیلی جیگوله ترزیناز، ولی متوجه شدم این نگاه نگاهیست که میخواد رقابت کند با فرهنگ کفر. میخواد بگه ما در ساختمان دنیای از که ما قوی تریم. این بود که ما رو به وحشت انداخت که با این فرهنگ خطر داریست. این آیه میگه که پیامبر عزیز شما اصلا نگاهت به این سنت، به این تمدنهای اهل دنیا که ما اینها رو متاعی داده ایم که دنیاشون رو داشته باشد. بعد میفرماد که اینا هم دیگه فایده نداره. دومیش خیلی مهم است، اینا رو با نابود کن، اینا آدم بشو نیستن. من یه بار دیگه عرض کردم کسی که دلش با دنیا بودا اگه باش بحث کنی هم میشه مدافع، میگه آقا غربی ها از شما بهتر دیده. میگم خانم زن چرا این کار کردی؟ چرا چادر سرت نکردی؟ میگه دارم. میگه حالا همه چادری ها خوبه هم؟ خیلی متقیم. این مدافع قرطی هاست، این دلش اونجاست. حالش به قول یکی از دانشمندان میگفت یه دی تمام تلاششون است که اروپا رو مسلمان کنن. یعنی چه؟ یعنی اونا از شما مسلمان ترن. یعنی بسیجی ها شون یخه نمیدونم ساده، شما که مثلا اوبرکوت میپوشید ریشی ها، شما چیزی نیستی، زنده با دارو پای اسلام اونجاست. آقا تو حرفاشون هم هستا که آقا مگه از نظافت و من ایمان و اسلام نگو پس اونا دارن، خب پس برو تو مسلمانی اونا. این اینا دلشون اونجاست. میگه پیغمبر دلت با بچه مسلمان شید، وقفز جناحکل المومنی، تو برای مومنین لنگ بنداز، تو دلت بابا دور این بچه مسلمونا باش، بچه مسلمونا رو دور خودت بگی، جمع مسلمونا رو حفظ کنید. حالا جهنم که نابود شدن که بشن، آقا بیان یه کاری بکنیم که بلکه اینا آدم بشن. حالا تو بچه مسلمونا از دست دادی، گاهی ما حرص میخوریم ما این برنامه به چه درد خورد؟ اینا که اونا که مسخره دون میکنن. یکی از این دوستان میگفت که این عکس ها تو خیابون ها بچه درد. من عرض کردم که حرفش این بود که آخه کافر ها با غیر مسلمون ها با غیر انقلابی ها که بدشون هم میاد. من اتفاقا نظرم بود که کار خوبیه، چون حالا کار ما به جنبه های میو تجملش کردن، عرض من این بود که 4 بچه مسلمون دلگرم میشن که فضای شهر یه نگاه اسلامه، درست از آریتی است، درست از دو سر دیگه هم برمیدارن، ولی این کار از اون جهت که فضای شهر رو ما بتونیم مذهبی جلوه بدیم
اونا خسته میشن، بچه مسلمونا ممکنه دلگرم بشن. این خوبه از این جهت که حالا عرض من اینه سیبا فرهنگی که پشتش یه اشکالایی داره، بنده همچی چیزی قبول ندارم، بنده نفس عمل رو اعتقاد دارم کار خوبیه، اگه ضعفایی هست باید ضعفاش برطرف بشه. ما خیلی دنبال این نباشیم که غیر متدینینی که حجت بهشون تمام شده است بعد از 10-20 سال انقلاب، حالا اینا بخوام آدم شن. شما بچه مسلمان ها دونه بگیرید، جمع مسلمین دلگرم نگه دارید. ما این بسیار این کاره که میکنیم برای این است که اونایی که بهمون فوش میدن بلکه کمتر فوش بدن. پول بچه مسلمان ها رو میگیریم. آقا زینبیه یه اصلا ماشین داره که بیاد این پارک های شیبولی ما رو ببینه، باقع پرندای زمون بسته. اصلا این فرهنگی که پرنده رو حبس میکنه کجا فرهنگ اسلامیه؟ از اروپایی یاد گرفت. بعدش حالا پرنده رو حبس میکنه، بعدش مثلا بچه های زینبیه، بچه های نمیدونم هفتون، اصلا اینا که ماشین دارن که بلندشن بیاد اینجا؟ اینجا معلومه است فوکونی هم میاد. یکی از دوستان میگفت که دیدیم که تو این پارکی که اینا هستن یه رو سریار هم برداشتن. رفتیم چرا رو سریار نداشتیم؟ بله اینجا هم رو سریار هم سرم کنیم. خیلی ممنون. یعنی دیگه آخه این داره برای ما ساختیم که رو سریار هم رو برداریم، حالا رو سریار هم رو سرم کنیم. پول زینبیه یا رو با هفتونی ها رو میگیرن که اینا کمتر فوششون بدن، ولی اینا بیشتر فوششون میدن که چرا این باغ حیوانات دون مثل این موزه کجا باید باشد؟ این باغ بشه لندن باید باشه. ما که هنوز به لندن نرسیدیم دیگه که. خب پس بازم فوش میخوریم. وقفز جناح کل المؤمنی، بچه مسلمونا رو بگی همان که دارین تصمیم میگیرین. دا من یه بار عرض کردم اگه اون روزی که گزارش اومد که آقا خیلی وضع رشد جمعیت کودکان زیر دبستان نسال پیش خیلی زیاده، شما میدونید که یه مرتبه ما متوجه شدیم یا خدا 7-8 سالی اینقدر جمعیت دبستانای ما زیاده است که 10 برابر اینم بسازیم نمیرسیم. خب حالا چیکار کنیم؟ همه هول شدیم مثلا. اگه ما بر اساس بچه فقرا اون وقت تصمیم میگرفتیم، حتما تصمیم نمیگرفتیم که خب یه سری پولدارا رو میفرستیم برن مدرسه غیر انتفاعی، یه سری هم مدرسه مردمی درست میکنیم، یه سری فقیر فقرا هم تو همون چی اتاق کوچولی ها با پرا چشمشون کور شد یه جوری خفش. اینجوری تصمیم نمیگرفتیم. اینجوری تصمیم گرفتن برای اینکه آیه که میگه وقف جناح کل المؤمنین اجرا نشد. امام عزیز ما حفظه الله تعالی، من اون روز اداره کل آموزش پرورش بودم، فرمود که مردم ها تو کارا شریک کنید. حرف مال امام بود، یعنی مردم هم بیان به میدون. ولی آیا از فرمایش امام حتما این نتیجه گرفته میشد که یه سری مدرسه را یه جوری بسازیم که پولدارا تحقیر کنن فقیرا را؟ از این با ذات امام میخون؟ من مطمئنم نمیخون. فرمایش امام مثل بقیه جا، امام گفتن مگه ما جبهه مردم را شریک نکردیم؟ واقعا امام جبهه را با مردم گردون، دولت که هیچ دولتی نمیتونست این جبهه را بگردن. ولی دیدین چقدر قشنگ گردوندن. افتخار برای کیامون؟ همین مستضعفان. اما یه وقت فرمایش امام ما یه جوری عمل میکنیم که تحقیر میشه، تازه مثلا هم حل نمیشه، بحران کولاک میکنه. بعد کلم انصافا ما مشکل داریم در نظام آموزشیمون. حالا 4 تا المپیا میرن و بعد میگن حالا چون 4 تا المپیا رفتن درخت گردکان به این بزرگی درخت خربوزه الله اکبر، پس حالا که 4 تا رفتن المپیا ما اینقدر مهمیم، پس بدون دیگه تمام مسائل آموزشی ما حل شده است. این چه قیاسی است؟ چه قیاسه که اتفاقا بنده اون زمان که اداره کار بودم عرض کردم مدارس ما اصلا روشش روشی است که یه سری را برای رشته پزشکی میسازد و بقیه را برای نابودی. عنوان یه کارشناسی نظری هم بود که همونجا رئیس دانشگاه زمان گفت اتفاقا اینایی که برای پزشکی میسازید نسبت به دنیا خوب میسازید. میدونید که اصلا روش آموزشی ما اینجوری بود که فقط همه را میساختیم که یا پزشک بشن یا هیچی. و وقت اونا که میخواد میرفتن دانشگاه برای پزشکی خوب بودن، بقیه هم هیچی. و این روش اصلا روش علمیه؟ یا ما یه سری ها بسازیم که یه عده پزشک بشن یه عده هم یه چیزی بشن، حالا اگه پزشک نشدن هیچی نشن؟ مثلا روش اینه دیگه که یا مثلا کنکور قبول شن یا هیچی. یکی نشد. این روش کجا بود؟ حتما غلطه سینا.
نشستن زحمت کشیدن، بنا بود یه تغییر اساسی بدن. آقا زود دیدن انتخابات پیش میاد، حالا میگن آقای وزیر پس کو تغییر نظام آموزشی؟ ایشون اومد یه طرح مسکنی که زمان ما بنا شد برای این که بتونیم طرح اصل بدیم، یه طرح موقتی داده بشید که طرح اصل بدیم. همینا گفت آقا این تغییر نظام آموزشی است. هیچ کم هیچ نباید چیکار کنه دیگه. اگر روحی حرف من اینجاست، این چند تایی خود دانی، اگر این آیه رو رعایت کنی معنیش زندگی ما زندگی میشه که خدا آخرش میگه، میگه به ثمر میرسی. اگر رعایت نکنیم نمیشه. رعایت کنیم چی؟ اول آیه 85 رعایت کنیم که نظام حق درش باطل نمیمونه. بعدش بدانیم که ما امن نیستیم اگر حق عمل نکنیم. بعدش برامون اهل دنیا نمایششون مهم نباشه. بنابراین قصه کفار نخوریم، بیشتر قصه مؤمنین رو بخوریم. وقت نتیجه میشه دلمون با مؤمنین باشه، جمع مؤمنین رو رونق بدیم. اگه بشینیم تو این شهر تصمیم بگیریم برای مؤمنین، حتما نمیایم پول مقت، حتما تصمیم نمیگیریم که به ما چه ندارن، دیواراشون رو سنگی کنن، چشمشون گوشه، پس ما هم بهشون پایان ساخت نمیدیم. این مال این است که این حکم نیست، این حاکمیت نیست. حالا اینجوری واقعا گاهی ما میبینیم که فشار به شدت میاد به مردم برای اینکه دل با مؤمنین نیست. اینا که نمیشه گفت که آقا ما نمیدونم میخوایم برنامه توسعه کشوریمون محکم باشه، حالا آینده از بین نریم، این حرفا نیست، این حرفا نیست. روحیه که اگر اینطور بشه وقت به پیغمبر میگه هر کاری میخوام بکنم، پیغمبر تو حرف ده بزن، بگو چی؟ و قل انی انا النذیر المبین، بگو من شما رو میترسونم، خوبم دلیل میارم برای که باید بترسید. مبین، مبین. من میگه پیغمبر تو بگو من کوتاه نمیام، این راه غیر دینی اگر ادامه پیدا کنه نابود میشید. ببین دیگه گفت نذیر و بشیرش رو نگفت، چون فضا فضای خلاصه غضب است، فضا فضایی است که نظر کرده است به انحرافا، داره میگه بگو انا قل انی، حتما من اینجوریم، انا نذیر مبین، من اومدم که خوب با دلایل شما رو از انحرافاتتون بترسونم.